أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذل الناس من أهان الناس، ذلیل‌ترین مردم آن کس است که به مردم اهانت می کند. بعد اعتنا، حالا اینه که خوندیم و اذل الناس من اهان الناس و احزم الناس سلام علیکم اکزمهم للغیظ. احزم یعنی محتاط ترین مردم، آن کسی است که غیظش رو فرو ببره. چون آدم وقتی عصبانی میشه گاه یک چیزهایی میگوید که اگر عقل داشته باشه پشیمون میشه، ولی اگر پشیمون نشه فجنونه مستحکم، جنون مستحکم داره. فلذا احتیاط آن است که وقتی عصبانی می شود انسان پارو نفسش بگذارد. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم کسی است که برای مردم بیشترین صلاح رو داشته باشه. و خیر الناس من انتفع به الناس. اون وقت یه دو تا جمله که نخوندیم ان شاء الله فردا میخونیم ان شاء الله. حجم شر چیه؟ حزم یعنی احتیاط، کظم یعنی فرو بردن خشم، احزم الناس یعنی محتاط ترین، امروز میگن محافظه کار. حالا محافظه کار ما نمیگیم، محتاط ترین آدم ها کسیست که موقعی که اصلا موقع عصبانیت حرف زدن بده، صحبت کردن بده، نوشتن اسم نمیبرم، کسی بود در عصبانیتش دست به قلم برد و عاقبت به شر شد. و به خصوص خطبه خواندن، حالا امام جمعه های آینده هم شما ها هستید، مطلقا نگذارید کسی قبل از خطبه اصلا با شما حرف بزنه مطلقا. چرا؟ یک جمله میگه عصبانی میکنه شما را، تو خطبهاتون عصبانیتتون خودشانشون، و گاه با یک جمله یک شهر به هم می‌ریزه. عمالی شیخ صدوق جلد یک صفحه 52، همون المجلس السادس. خب بحثی بود که آیا به مجرد آمدن مجوز وقت باطل میشه یا با فروش با بیع الوقف، وقف باطل میشه. صاحب جواهر عرض میکنم و استادش کاشف الغطا این سو بودند، میگفتند به مجرد آمدن مجوز جناب شیخ آن سو بود. شیخ حرفاشو زد، مطالبش رو بیان کرد. و انا اقول حق با صاحب جواهره، با این توضیح که ما دو جور احکام داریم، یکی احکام تعبدی است و یکی احکام توسلی. احکام تعبدی رو ما فلسفش را گاه نمی دانیم. چرا در طواف 7 مرتبه باید طواف کرد؟ چرا در سعی صفا و مروه 7 مرتبه؟ و قص علی ذلک. احکام تعبدی را فلسفهش رو باید از ذات مقدس ربوبی گرفت. اما برخی از احکام توسلی هست، در توسلیات فهمیدن فلسفهش کار بندگان هست، میتونه جهتشو بفهم. فعلا هازا، این که شارع مقدس میگوید که وقف را نفروش، تحبیس کن اصل رو، تسبیل کن منفعت رو، جهتش روشنه. جهتش چیست؟ جهتش این است که این عین موقوفه بماند. خب همون شارع مقدس آمده مجوزها صادر کرده. من که گفتم وقف بماند، اما اگر وقف خراب شد، دیگر عرض می کنم نمی شود از وقف استفاده کرد. حالا بحث می کنیم، 5 نوع وقف داریم. اون قسمیش که مجوز بطلان الوقف درش هست، این توقف بر بی نداره. شارع مقدس همون شارعی که گفته اینو نگرش دار، همون شارع گفته اینو دیدی ندیدی. برای ما مؤید آوردید قصه مفلس را، که اگر مفلس اول ماه مفلس، 20 ماه این موقوف را میفروشه. صحبت ما این است که از اول ماه این وقف رفته. به چه شرطی رفته؟ به شرطی که این آقا مفلس بمانه. ولی اگر میداند که مفلس نمیمانه، میداند که مفلس نمیمانه، صاحب جواهر قطعا نمیگه میتونی بفروشی. اجازه بدید، جناب صاحب جواهر نمیگوید به مجرد اینکه افلاس اول ماه رجب ساعت 8 صبح اتفاق افتاد دیگه وقت رفته. ابدا چنین چیزی نمیگه. چه میگوید جناب صاحب جواهر؟ جناب صاحب جواهر میگه اگر این آقا دیگه زمین خورده نمیتونه بلند شه. اینو میگن مفلس. این ورشکسته رو میگن وقفو بفروش. یکی یکی آقا جون اول مطلب روشن بشه بعد. شما به گردن صاحب جواهر انداختید که اگر صاحب جواهر گفته همون اول ماه ورشکست شد، 20 ماه یکی پیدا شد قرضشو داد، دیگه این وقف نیست، اینو به گردن صاحب جواهر انداختید. بله قطعا این نیست. تمام حرف صاحب جواهر همینه. این که میگوییم افلاس مجوزه، اون افلاسی که مندگار باشه، نه این که یک ساعت اول ماه رجب افلاس پیش آمده، مریداش فهمیدن بلافاصله آمدن بدهکاریشو دادن، صاحب جواهر بگه اینجا دیگه وقف رفت. فعلا حضا میخواهم بگویم به همون ملاکی که شما میگید با بی وقف میره. به چه ملاکی میگید؟ به ملاک روایات. به همون ملاک روایات میگوید اگر وقف در آستانه از بین رفتنه بفروشش. این که ها فروختیم، ممکنه که اول ماه 20 ماه بفروشه، این 20 روز تکلیف چی میشه؟ صاحب جواهر میگه این 20 روز تکلیف آن است که این وقف نیست. بله میگم نیست، این کلام صاحب جواهر میگه این نیست. از همون اول، اولی هم که میگیم روشنه، نه اولی که میدانیم سر 10 روز گرفتاری برطرف میشه. مثالی که شما زدید اینه. این افلاسی که مجوز باشد نیست. بله بفرمایید.
من الان مفلس شدم، امیدی ندارم افلاسم برطرف شه. الان وقت
بله در واقع هم اگر چنین شد، در واقع امیدی نداشتی و شد، یعنی مفلس شدی، هیچ کس هم به دادتون نرسید. چی داری شما؟ من دارم نظر صاحب جواهر رو میگم.
من اگر مفلس شدم امیدی ندارم اصلاح طبق بین بره. این وقت بین رفت
من. و در واقع اینی که شما میگید، نمیگید حرف مرا، در واقع هم برطرف شد، در واقع برطرف شد، این اون افلاس مجوز نیست. بله فایده عملیش اینه اگر روز 20 برشکست به اصطلاح تمام شد، ملک ملکش وقفه و حق فروشش نیست. نه خیر، شیخ میگه 20. خروجیش یکی نیست. من تفهیم میکنم نشد که نشد. روز اول ماه رجب افلاس حاصل شد، روز بیستم فروختم، این 20 روز را شیخ میگه وقف نیست، صاحب جواهر میگوید این 20 روز، صاحب جواهر میگوید این 20 روز وقفه. من ببخشید مرحوم آخوند، مرحوم شیخ که میگه نفروخته این 20 روز، تا نفروخته شیخ میگوید این موقوف است. موقوف چه فرق میکنه؟ معلومه از همون اول موقوف دیگه نیست، صاحب جواهر میگه.
نباشد
فایدهش اینه، جناب شیخ میگه حق نداری بفروش. یعنی
شما میفهمید
آقا جان روز اول که روز اول رجب صاحب جواهر میگه دیگه وقف نیست، میخواهی هبه کن، میخواهی بفروش، میخواهی عرض میکنم مصالحه کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، صاحب جواهر میگه، صاحب جواهره دیگه، صاحب جواهره میگوید هر کار میخوای بکنی بکن. شیخ میگه نه، تا نفروختی موقوفه است. این ثمرش و خیلی هم ثمره مهمی هست. یعنی چه شیخ انصاری؟ من اصلا یه کمی شما رو ببرم بالاتر. امور اعتباری کلیدش دست معتبره، وقف امر اعتباری کلیدش دست معتبر است که شارع مقدس، شارع مقدس میگه این تا وقتی وقف است که خراب نشده باشه. شما جناب شیخ میگویید که 20 ما که فروخ دیگه وقف نیست، میگیم به چه دلیل اینو میگید؟ میگید به دلیل روایاتی که میگوید بفروش. میگیم همین روایت هم مال روز اول هست.
ناظر به اطلاق وقت
نیست. یعنی چه اطلاق؟
ناظر به اطلاق و تقیید چی که مجلبت آرز بشه یا نشه، نه ناظر به حقیقت و ماهیت وقت که
مجوز احسنتم. روایت میگوید وقتی خراب شد دیگه این وقت نیست، حالا یا ماهیتش باشه یا حکمش باشه هیچ تفاوتی نداره. بله الله اکبر، ما که نمیخواییم مصادره کنیم اولش دروغ بگه راست بگه، ما اصلا کاری به این کار را ندادیم. صحبت این است که این خانه را وقف طلاب کرده، وقف طلاب کرده، این موقوف وقف یک عالم دینی پیش نماز این مسجد کرده، حالا این تو این مسجد نشسته، یه مشکلی سرطان مغز پیدا کرده و چشم بایستی 3 میلیارد بگذاره، این خونش رو باید بفروشه. تمام بحث روشنه. خب این خونه ملکش هست یا نیست؟ ها باریکلا، این خونه صاحب جواهر میگه ملکشه، ملکشه، بره بفروشه. صاحب جواهر یه ارث چه ربطی داره آقا جون؟ سخن آن است که این آقا الان الان که باید 3 میلیارد بده افلاس دیگه نمیگه برای جراحی بچهش، الان پولش همین خونه است، به سرعت بفروش. صاحب جواهر میگه، میگه منتظر نمانه، منتظر ارث و مرث و اینا نباشه، بره بفروش. خب الجدل کافن. عرض میکنم آقا جان حرف من زده شد، فهمیده شد، حرف شیخ هم فهمید، بقیهش با فکر شما میخواید بپذید میخواید نپذید. عرض میکنم که با صاحب جواهرم، با صاحب جواهرم محکم، بله با صاحب جواهر و کاشف القطاع، و معتقدم این 20 روزی را که معطل کردی جای معطلی نداره، از همون اول قصه تمام. بله که قبول ندارم، من نقد فرمایش ایشون را دارم. عرض میکنم که سخن پیرامون موانع وقفه. موانع وقف چیست؟ چیزهایی که میتواند وقف رو به هم بزنه. برای این مسئله گفتنی هست که الوقف على خمسة اقسام، وقف بر 5 قسمت. 1. قسم اول وقف، اون وقفی است که وقف عبادت و اقامه شعائر و مساجد و حسینیه ها و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این وقف قطعا لا شک که مبتل مالکیت شخصی است. دیگر اون کسی که این مسجد چندین میلیاردی رو ساخته هیچ مالکیتی نداره، مالکیت این تمام شد و البته مسلمانان هم مالکش نمیشن. مجازند از این مسجد استفاده کنند. چرا این حرف رو میزنم؟ به دلیل اینکه اون وقتی که این مسجد رو ساختند خارج از محدوده بود، قیمتش بود 1 میلیارد تومان، اما اینجا الان داخل محدوده شده، میتونن پاساژ بسازن میلیاردها تومان. اینجا میتونن مسلمانان اون محله بگن ما اینجا رو پاساژ میسازیم، اون طرفتر میریم مسجد میسازیم. هیچ فقیهی در اینجا نگفته است یجوز و ذالک، هیچ کسی هم بیع رو در اینجا مطرح نمی کنه. وقف المسجد، وقف امامزاده، امامزاده است در این منطقه آمدن 10 هکتار اطرافش را به وقف شرعیه گفتن مال این امامزاده. آیا اینجا میتوانند بفروشن؟ هیچ کس تفوه به این مسئله نکرده و احکامی را که در باب بیع وقف داریم مال اینجا نیست. و مثل که هر بسم الله شما یه اشکال داره، هر بسم الله هم که میگیم یه اشکالی بر این بسم الله داره. میفهمم مسجد دارم میگم، شما اگر چیزی مربوطه بگید. مسجد دارم میگم، مسجد اصلا معلوم در وقت خار... من مسجد دارم میگم، یعنی مسجد و مردم میتونن بفروشن پاساژ کنن طبق نظر ایشون. طبق نظر ایشون که ابو هریره هم در تاریخ چنین چیزی نگفته. دو، این که وقف لعامت ناس باشد مثل کاروان سراها، شما با ماشین برید به طرف مشهد میبینید کاروان سراهایی که وقف زوار امام رضا علیه السلام هست. اون اولی وقف للعباده بود، اینم وقف لعامت ناسه. این هم مثل اول، یعنی مباحون للناس از این استفاده کنن، تحریر ملکه، تملیک لمن یسکن فیه نیست. اون افرادی رو که میرن استفاده میکنند، این افراد مالک این کاروان سرا نیستن، نمیشمدم فروختش. عند فقهاء المسلمین، کاروان سراییست عرض میکنم که بیابون وسط بیابون، حالا شهر رو ساختن اینجا وسط شهر شده، بیان بفروشندش کاروان سرایی که وقفه، بگم پاساژ میخواییم درست کنیم، این جایز نیست. عند کل الفقها لا یجوز ذلک. مثل که ضرورت پیدا بشه مسجدی را میخوان خیابان ازش بگذره خرابش کنه، اونجا چه میگید؟ یکی مسجد چی میگید؟
ضرورتی باشه
چی میگی؟ ولی فقیه حکم میکنه وقف عینه او مسجده، عینه او هوه. اگر این کاروان سرا وسط این شهر شده و باید همه شا برداریم تا خیابون بشه، اینجا مسئله مصلحت نظام هست. حاکم، نه نظام جمهوری اسلامی. زمان طاغوت که نظام جمهوری اسلامی نبود، این گونه امور را حاکم. چشم، کاروان سرا رو نگه میداریم، یک تانک میاریم کل شهر رو ویران میکنیم. با چشم کل شهر رو ویران میکنیم تا این کاروان سرا بمانه. آقا جان حرفی بزنید عقلایی باشه. آمده بگید از روز اول اجازه نمیدادن، دادن دیگه، حالا آمده وسط شهر شده، ما مصلحت این یک کاروان سرا رو نگه داریم با تانک اطراف این کاروان. آخه یه حرف بگید عقلایی باشه. خب اینجا باز نظره نظر حاکم میاد میگه اینجا کاروانسرا نباشه، عرض میکنم مجتمع آموزش قرآن باشه، یا بله حاکم، حاکم حکم میکنه میگه کاروان سرا نه، به حمدالله طلب بسیار زیاد داریم و جا نداریم. ما این خاطره شیرین رو براتون بگم، 54 وارد قم شدیم، 54 خب 15 خرداد در فیضیه تظاهرات شد و شلوغ و پلوغ و بستند فیضیه و دارالشفا رو، حدود 300-400 تا طلبه آواره شد. خب ماها هم که جدید الورودها بودیم، از یک طرف بحران جا و مکان بود، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی که زعیم الحوزه بود بسیاری از خانه ها را اجاره کردند برای این ابن السبیل ها، برای فیضیه نشین هایی که اجره نداشتن، برای چی؟ و برای ماهایی که از جای دیگر آمده بودیم. اون کاروان سرا را آیت الله العظما گلپایگانی بگه اینا تبدیل به حجره میکنیم، این حق داره. اون فرمایشی هم که عزیز فرمود نزدیک به نیت واقف، عزیزمون فرمودن این بسته به مصلحت داره، چه بسا مصلحت این شهر اینه که اینجا درمانگاه بشه، این شهر درمانگاه نداره، این اختیار را حاکم اسلامی داره. شهید ثانی، شهید اول و شهید ثانی در باب وقف نظریهشون اوسعه از ابن ادریسه که خواهیم خواهد. فعلا این اقسام رو بگیرید تا برسیم به ابن ادریس که مطلقا میگه به الوقف جایز نیست، و جناب شهید که شهید اول در دروس که در شرایطی میفرماید جایز. سه، ما یوقف على جهت خاصه، وقف بر جهت خاص، مثل وقف بر علما، وقف بر سادات، وقف بر زوار، وقف بر درمانگاه، که این وقف علی جهت خاصه. عرض می کنم که این قسم از وقف تحریر ملک نیست، مثل مسجد داخل در مباحات هم نیست که همه بتونن ازش استفاده کنن، بلکه اگر گفته علما، فقط علما میتونن استفاده کنن، اگر گفته سادات، فقط سادات میخواهند استفاده کنند. موقوف و علیهم اینجا مالک منافعند، درسته؟ مالک عین نیستند، لذاست موقوف علیهم میتونن این مکان رو اجاره بدن. علما هست دیگه، سادات هست، مستشفا و بیمارستان هست، چون اینجا عین موقوفه نیست بلکه منافع موقوفه است. این صورت سوم وقف چی؟ نه خیر، فقط مریض ها جهت خاص. چهار، اونجا که وقف وقف خاص تحت این عنوان که اولاد ذکور، وقف بر اولاد ذکور، قسم ثالث که گفتیم وقف عام بود، هاشمیین، علما، اما این دیگه وقف خاصه، اولاد ذکور. این هم بر دو نوعه، یک وقف منقطع الاخر، میگه تا اولاد من بودند، اگر اولاد من منقرض شدند مال فقرا باشه. گاهی هم فرض انقطاع اولاد ذکور را نمی کنند. دو، منقطع الاخر، دو وقف مؤبد میگوید تا ابد این مال ذریه من، نوه‌هاشون، نواده‌هاشون از بینم رفت، زمینشم مال ایناست. بله. مثل که بگی واقف عاقل یا دیوون است. بله، هر کاری دلش میخواد میتونه. نه، اصلا یک کلمه مشهور رو تو دیدی؟ یک کلمه مشهور خلاف مشهور، یک کلمه شو ندیدی؟ یک کلمه شو ندیدی خلاف مشهور؟ واقف هیچ چارچوبی نداره، واقف هیچ چارچوبی نداره. میتونه واقف بگه این جایی که هست یه دونه ایرانی راش ندید، فقط افغانی باشه. این چارچوبه هست یا نیست؟ این اختیار داره یا نداره؟ من دارم میگم چارچوب اینه که خلاف شهر را نباشه. دوری حرف زد که عرض میکنم که این قسم چهارم ذریه جان چی؟ منقطع الوسط؟ نه، منقطع الاول یعنی آدم اول نمیخواد وقف کنه. بابا منقطع الاول یعنی منقطع الاول، این میشه وسط. آقا جان این وسطه، یعنی وقف دوم. آقای عزیز من، منقطع الوسط درسته، اما منقطع الاول یعنی از ما اول نمیخواد وقف کنه. کیف کان، عرض میکنم خدمت، منقطع الوسط نمیشود چون وسط امر مبهم، وصف مبهم. چی عزیز؟ مؤبد. بله، یعنی تعیین نمی کند که اگر ذریه مردن چه باشد، می گوید چه تا ابد این زمین وقف باشد. حالا اون وقت اگر منقرض شد و او نگفته بود، و او نگفته بود چه کنیم، می رسه به دست ها. پنج، پنجمین نوع وقف که محل کلام هست، موقوفه خاص در اون فرض قبلی موقوف و علیهم خواستند، اینجا اون موقوفه خاصه. حاضر دار است، میگه این خانه را من وقف کردم برای طلابی که خانه ندارند، 5 سال این خانه بنشینند بعد واگذار کنند به دیگری. مثل این عرض می کنم که شهرکی که ما طلاب داریم، شهرک مهدیه، عرض می کنم یا نانوایی رو رفتم یک روستای اطراف قش، اونجا دیدم مشکل این روستا نانواییه، نانوایی نداشته، یه گرفتاری. یا در بعضی از شهرها رفتم مشکلشون قبرستون بود، میگفتن این شهر همه چیز داره قبرستون نداره، مرده‌هاشون رو باید ببرن شهرهای دیگه دفن کنن. عرض میکنم این 5 قسم وقف، اون قسمی که محل نزاع هست این قسم الخامس است. الخامس یک موقوفه خاصه، این موقوفه خاص را میتونن بفروشن یا نه. اقوال در اینجا زیاده. یک قول جناب، قول جناب ابن ادریسی که از بن میگه مطلقا جایز نیست، و این نظریه ایشان نظریه پرسر و صدای باب وقف است. یادداشت بفرمایید، سرائر کتاب الوقوف و صدقات موسوعه ابن ادریس جلد 5 صفحه 232 عبارتش را ملاحظه بفرمایید. سرائر یکی این چاپ هست که موسوعه ابن ادریس، بیش از 10 جلد، یک جلدش سرائر هست، محققش مرحوم آسد مهدی خرسان بود که سال گذشته فوت کرد، خیلی قشنگ تحقیق کرده. یکی سرائر 3 جلدی هست که 3 دهه هست که جامعه مدرسین انتشارات اسلامی چاپ کرده. من این آدرس رو گفتم چون آدرس روانی کتاب الوقوف و صدقات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.